به بررسی اونها خواهیم پرداخت. اشاره کردند ظهور و بروز متنبیان، کسانی که ادعای پیامبری کردند، تجهیز جیش اسامه یا سپاه اسامه، بیماری رسول اکرم صلی الله علیه و آله، روز پنجشنبه یوم الخمیس، روزی که بسیار بسیار مهم بود و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قلم و دواتی طلب کردند برای اینکه سفارشی کنند امت خودشون رو، و خب به هر حال این اتفاق نیفتاد. کسانی دور و بر حضرت بودند که مانع از این کار شدند و سرانجام هم رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و اتفاقاتی که بعد از رحلت حضرت رسول رخ داد. این فهرست موضوعاتی است که ان شاء الله در ادامه برنامه به میزان فراخور وقتی که ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود به اون خواهیم پرداخت. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و آغاز بحث جدید در برنامه زلال تاریخ.
خواهش می‌کنم. همطور که اشاره کردم یکی از اولین مباحث در ارتباط با رخدادهای بعد از واقعه غدیر ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه هست. مدت سفر رسول خدا صلی الله علیه و آله از عرض میکنم مکه تا مدینه حدود 8 روز افزون بر 3 روزی که اون حضرت در غدیر توقف داشتن، طبعا میشه 11 روز بر اساس حدس و استنباطی که محققان در این زمینه دارن. به تعبیر دیگر خروج رسول خدا صلی الله علیه و آله از مدینه برای حجۃ الوداع حدود 4 روز قبل از پایان ذوالقعده سال 10 بود، یعنی حدودا 26 25 26 ذوالقعده سال 10 حضرت به سمت مکه حرکت کردند. چون در هنگام رفت در جای توقف نداشتن، قصه غدیر مثلا نبود، لذا حدود 4 ذوالحجه یعنی در فاصله 8 روز حضرت رسیدن به مکه. هنگام بازگشتن به همین ترتیب اون حضرت 14 ذوالحجه از مکه خارج شدن، 4 روزی در مسیر بودن تا رسیدن به جحفه و در غدیر 3 روزی توقف داشتن.
بله.
و بعد از اون هم حرکت کردن به سمت مدینه، 4 روزی هم طبعا بعد از اون در مسیر بودن. حدود 25 ذوالحجه حد زده شده که حضرت وارد مدینه شدند، اما به یک باره حضرت وارد مدینه نشدند، بلکه مسیر گفته شده مسیر ورود و خروج حضرت به مدینه در هنگام حرکت به سمت مکه از منطقه همین ذوالحلیفه یا مسجد شجره یا گاهی تعبیر به معرس شده که معرس رو همین منطقه ذوالحلیفه دانستند و عزیزانی که توفیق تشرف به مدینه رو داشتند و انجام اعمال عمره یا حج رو داشتند طبیعتاً با مسجد شجره آشنا هستند که یکی از میقاتهای 5 گانه است. و گفته شده اون حضرت وقتی که رسیدند به مسجد شجره شبانگاه بود، در اونجا توقف کردند حضرت در ناحیه مسجد شجره و اصحابشون رو نهی کردن از اینکه شبانه وارد بر خانواده هاشون بشن و وارد خانه بشن و خودشون طبعا صبحگاه به سمت داخل مدینه حرکت کردن. البته معدودی از اصحاب تخلف کردن، از یکی 2 نفر گفتن که تخلف کردن از این دستور پیامبر اکرم. نکته دیگر این که همونطور که قبلا هم عرض کردیم در این سفر همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه اون حضرت بودند و حج به جای آوردند. گفته شده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به همسرانشون فرمودند هذه الحجه، این حج بود که انجام دادید، ثم ظهور الحصر، بعد از این دیگه شما مقیم خانه ها باید بشید. یعنی پیامبر اکرم از اینکه اینها مجددا حج به جای بیارند نهی کردند. و حالا البته گفته شده که برخی از همسران توجه به این نهی بعدن نکردند و مجددن حج به جای آوردند. میتوان نکته دیگری هم گفت در اینجا و اون تأکید پیامبر اکرم بر در حقیقت نهی از اون اقداماتی بود که به خصوص یکی از همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله در جریانات سیاسی آغاز خلافت امیرالمؤمنین انجام داد و منجر شد حرکت این از خانه و بیرون رفتنش به مکه رفتنش و از مکه به سمت بصره رفتنش، همون جناب عایشه که منجر به جنگ جمل و اینها شد. میتونم گفت این تأکید پیامبر و نهی پیامبر تعریضی هم میتواند باشد بر اون چه که میدید در آینده که این همسر اون حضرت انجام خواهد داد.
خب البته یک نکته است که پیامبر خدا فرمودن که این آخرین حج شما بود، اون ماجرا شاید بحث عمره در میان بود، این رو نمیشه تمایز
از اون تعبیر ثم ظهور الحصور من استفاده کردم که ملازم خانه هاتون باشید از اون باب، یا مثلا تعبیری که در آیه شریفه سوره احزاب هست و قرن فی بیوت کن ولا تبرج نتبرج جاهلیت الاولا، اون تعبیر ثم ظهور الحصور رو میتوان شاهدی برای تأکید گرفت.
بله.
نکته دیگر در این ارتباط عرض میکنم همون بحث متنبیان هست که حالا من اشاره میکنم به
در حد کوتاه باشه اشارمون که انشالله بتونیم به صورت مفصل در برنامه بعد بپردازیم.
از جمله اولین بروزهای بحث تنبی یعنی دعوی دروغین و نبوت جریان مربوط به مسیلمه کذاب هست، اما قبل از این که ادعای دروغین و نبوت او مطرح بشه باید اشاره بشه به جریان اسلام آوردن او و قبیله اش. او رو میتونه جزو مرتدان به شمار آورد، چرا که پیشینه اسلام آوردن در او هست و قبیله او هم قبیله بنو حنیفه بودن. این قبیله از قبائل ساکن در مناطق شرقی مدینه، منطقه یمامه که الان جزو مناطق نجد به شمار میاد و در نقشه های جغرافیایی جزیره العرب هم دقت بشه حدود به اصطلاح منطقه یمامه در مناطق سمت شرق عرشبت که مدینه است.
بله.
و حدود نجده این قبیله ساکن در اونجا بودن. رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال اواخر سال ششم و اوائل هفتم وقتی که نامه های دعوت به اسلام برای قبائل مختلف به مناطق مختلف اعم از امپراتوری هایی مثل روم و ایران یا قبائل یا مناطق عرض میکنم که دارای حاکمیتی بودن در بحرین و عرض شود که مناطق شام و در بعضی از مناطق جزیره العرب مثل همه منطقه یمامه فرستادن. در یمامه اون حضرت نامه دعوتشون رو وقتی فرستادن دو نفر در اونجا حاکمیت داشتن، حوضت ابن علی و ثمامت ابن اثال که هر دو حنفی بودن، اهل بنو حنیفه بودن.
بله.
حضرت نامه دعوتی به اونها فرستادن و متاسفانه اونها پاسخ مناسبی نداشتن و جالبه که حوضت ابن علی شرط کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله که من به شرط تبعیت از تو میکنم که من رو در امر ارسلام که نبوت خودت و حاکمیت شریک قرار بدی، و رسول خدا صلی الله علیه و آله که طبعا نپذیرفت و خبر از نابودی ملک و حاکمیت او داد که همینطور هم شد و دعای پیامبر بر هلاکت این حضرت ابن علی اجابت شد و جبرئیل به پیامبر اکرم بعد از فتح مکه خبر داد که این حضرت ابن علی به هلاکت رسیده. و اون یکی هم که ثمامت ابن اثال باشه اون رو پیامبر اکرم دعا کردن که خدایا من رو به اصطلاح حاکم بر او قرار بده و متمکن از او قرار بده، و همینطور هم شد. او نهایتا اسیر شد و بعد از اسارت اسلام آورد و این جریان هم از میکنم که قبل از فتح مکه رخ داد. اجمالا این منطقه یک چنین زمینه های درش بود.
بله.
و بعد از این قصه بود که یک گروهی از بنو حنیفه آمدن به مدینه برای اسلام آوردن که ضمن اونها هم مسیلمه ابن حبیب یا مسیلمه کذاب هست که حالا جریانش انشالله عرض خواهیم کرد.
بسیار خوب، خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه زلال تاریخ رو همراهی کردید. انشالله اونچه که در این برنامه تقدیم حضورتون شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق جناب استاد جباری کارشناس ارجمند برنامه‌مون، تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا، خدا نگهدارتون.
پیغمبر صلح و پیام‌آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید قباری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید قباری. محمد محمد تو در آگینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود. محمد، 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 محمد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مؤمنان خداجو. از رادیو معارف با برنامه پیک هدایت دقایقی مهمان شما هستیم. در این برنامه با بررسی نامه های امامان معصوم علیهم السلام، راه و روش و سیره و مرام این بزرگواران رو الگوی خودمون قرار میدیم. اما عزیزان همراه، علمای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند در این حدیث بسیار مشهور که هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده. موضوع برنامه امروز هم فرمایش امام رضا علیه السلام در خصوص اهمیت شناخت امام زمان در زندگی هر فردیه. دعوت میکنم در این باره، یعنی لزوم شناخت امام زمان و عقیده به هدایتگری امام معصوم و اطاعت از او در سراسر زندگی، سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در شرح نامه ای از امام رضا علیه السلام بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی دیگر از نامه های امام رضا علیه السلام نامه است که به احمد ابن محمد ابن ابی نصر نوشتند. حکایت از این قرار است که بزنتی نامه خدمت امام هشتم حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام نوشت و از بعضی مسائل خدمت حضرت کسب تکلیف کرد. این سند رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 49 از کتاب ارزشمند بهار الانوار نقل می‌فرمایند. قال كتبت الى الرضا عليه السلام اني رجل من اهل الكوفه. محمد ابن ابي نصر بزنتی خدمت امام علیه السلام نامه نوشت و عرض کرد: یا ابن رسول الله، من مردی از اهل کوفه هستم و انا و اهل بیتی ندین الله عز وجل بطاعتکم. من و خانواده من عقیده به اطاعت شما داریم، یعنی شیعه هستیم، پیرو شما هستیم و شما رو امام خود می دانیم. وقد احببت لقاءك لأسألك عن دینی. من خیلی مشتاقم شما رو زیارت کنم از نزدیک و سوالاتی در خصوص مسائل دینی خودم از شما بپرسم. بعد هم وارد شبهاتی شد که در اون عصر و دوران بعد از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام به ذهن شیعیان افکنده شده بود و برخی دچار این شک و شبهه ها بودند. راجع به اونها هم کسب تکلیف میکنه از محضر امام رضا علیه السلام با عبارات طولانی که آقا، حالا اگرچه این فرصت نیست که من محضرتون شرفیاب بشم و از نزدیک این سوالات رو بپرسم، شما من رو راهنمایی کنید و مطلبی بفرمایید در خصوص این ادعا که گروهی دلیل بر امام نبودن شما گرفتند، اشخاصی که قبلن معتقد بودند موسی بن جعفر علیه السلام امام است اما بعد از شهادت آقا قائل به زنده بودن او شدند و نپذیرفتند که موسی بن جعفر علیه السلام از دار دنیا رحلت فرمودند. بعد محمد ابن ابی نصر بزنطی به این موضوع اشاره میکند که برخی مدعی هستند بعد از موسی بن جعفر حضرت علی ابن موسی رضا علیه الله فتحیت و الثناء امام نیستند و برای اثبات این ادعا ادله ای رو اقامه میکند. من جمله اونها این که میگن ما سوالاتی رو از حضور ایشون پرسیدیم و ایشون جوابهایی دادن برخلاف جوابهایی که سابقاً پدرشون موسی بن جعفر سلام الله علیه می‌فرمودند. پس چون در مشی و رویه ایشون با پدر بزرگوارشون اختلاف هست، دلیل بر این هست که ایشون بعد از پدر امام نیستند. خب یه عده ای امامت امام رضا علیه السلام رو زیر سوال بردن و یه عده ای قائل به حیات ابدی حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه شدن که آقا از دنیا نرفتن و فقط غیبت فرمودن و همچنان امام خود موسی بن جعفر سلام الله علیه است. این بخشی از سوالاتی است که محمد ابن ابی نصر بزنطی از محضر امام رضا علیه السلام در تلیعه نامی خودش مطرح میکنه.
النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا أهل
بيتي. آیا جامعه آرمانی آرزویی دست نگافتنی است؟
چه کسی با چه پشتوانه‌ای و در چه زمانی این آرزوی دیرینه بشر را تحقق خواهد بخشید؟
چه قدرتی است که بتواند زمینه هدایت و تربیتی دائمی را برای مردم به وجود آورد؟
و آیا بشر عادی به انجام دادن چنین کاری قادر است؟
از شبکه رادیویی معارف با شما ایم تا به این سوالات پاسخ دهیم.
آل بیت النبی السید العربی لكم مددت يدي ففرجوا كربي ففرجوا كربي.
همراهان گرامی، در این دقایق به شرح نامه‌ای از امام رضا علیه السلام می‌پردازیم به یکی از اصحابشون در این خصوص که در هر عصری پیروی از امام زمان و مراجعه به او یا نمایندش در مواجهه با شبهات از ضروریات زندگی هر شیعه واقعیه. در این باره شیعیان معتقدند با اینکه نام امامان شیعه در قرآن نیومده، اما در آیاتی مثل آیه اولی الامر، آیه تطهیر، آیه ولایت، آیه اکمال، آیه تبلیغ و آیه صادقین به امامت امامان اشاره و در روایات متعدد هم نام و تعداد ائمه علیهم السلام بیان شده. به باور شیعه، امامان تمام وظایف پیغمبر صلوات الله علیه و آله مثل تبیین آیات قرآن، بیان احکام شرعی، تربیت افراد جامعه، پاسخگویی به پرسش‌های دینی، برقراری عدالت در جامعه و پاسداری از مرزهای اسلام را دارند و تنها تفاوت آنها با پیامبر اکرم در دریافت وحی و آوردن شریعت. همینطور بر اساس روایاتی مثل حدیث ثقلین و حدیث سفینه، امامان مرجعیت علمی و دینی دارند و مردم موظفند در مسائل دینی و سوالات و شبهات به اونها مراجعه کنند. خب با این توضیحات بشنویم سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو که در این باره یکی از نامه های حضرت امام رضا علیه السلام به محمد ابن ابی نصر بزنطی رو بررسی میکنه.
عرض کردیم محمد ابن ابی نصر بزنطی برای رفع شبهات ذهنی خودش به محضر امام رضا علیه السلام نامه نوشت و شروع کرد مسائل رو مطرح کردن. که دیگر از مسائلی که در نامه به اون اشاره می کند عرضه می دارد که آقا جان، صفوان خدمت شما رسیده و بعضی از حرفها رو از شما پرسیده و از شما نقل می کند. من جمله این موضوع که شما اقرار کرده اید تقیه بر من واجب نیست، برخلاف شیوه پدر بزرگوارتون که تقیه رو یکی از اجزای اصلی دینداری می شمردن. و چون صفوان این مطلب رو از شما نقل کرده، در ذهن عده‌ای از شیعیان این شبهه ایجاد شده که نکنه اختلاف ممشای شما با پدرتون به خاطر این هست که شما امام بعد از اون نیستید. بعد گفت آقا جان، من مایل بودم خدمت شما شرفیاب بشم و این مسائل رو از نزدیک بپرسم، شما هم به من خبر بدید، پاسخ این مسائل رو بفرمایید و من رو از این حال شک و شبهه خارج کنید. گویا محمد ابن ابی نصر بزنطی با این عبارات میخواد محضر امام علیه السلام عرضه بدارد که آقا جان، این شبهاتی که به ذهن ما افتاده، القاعاتی که به جان ما افتاده، واقعا زندگی رو از ما گرفته، چون دارد که فإن فی ذلک حیات لی و للناس، در این مسائل واقعا حیات ما خوابیده است. اگر شما این مسائل رو پاسخ بدهید که ان جان تازه‌ای به ما بخشیدید. بعد هم اشاره میکند به آیه 32 از سوره مبارکه مائده که والله تبارک و تعالی یقول و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. خدای سبحان میفرماید اگر شما یک نفر رو زنده کنید، گویا همه مردم رو زنده کردید. احیا الناس جمیعا. خب این زنده کردن هم به معنای هدایت کردن و دستگیری است، و الا زنده کردن به معنای جان بخشیدن که فقط کار خداست. ما قدرت جان بخشیدن به کسی نداریم که فرمودن یک نفر را زنده کنید گویا همه عالم را زنده کردید، اشاره مسئله هدایت دارد. این آیه از قرآن رو هم قرائت میکنه و در نامه مینویسه محضر امام رضا علیه السلام و با همه وجود از حضرت میخواد که آقا در خصوص این مسائل پاسخگو باشن. امام علیه السلام بعد از دریافت نامه محمد ابن ابی نصر بزنطی برای اون نامه نسبتاً طولانی نوشتن که انشالله در این برنامه و برنامه‌های آتی متن این نامه رو با هم مرور خواهیم کرد.
انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البيت.
الا مسها که در گرد و قبارید، اکسیر ولایت دل سپارید. تلا انگه تلای ناب گردد که در حرم ولایت آب گردد. نماز بی ولایت بی نمازیست، تعبد نیست نوعی حق بازیست. ولایت چیست؟ در خون غوطه خوردن، کلید سینه بر مولا سپردن. حسین ابن علی در خون شنا کرد، مرا با این حقیقت آشنا کرد. ولایت بی بلا معنا ندارد، نجف بی کربلا معنا ندارد.
بی علی محمد عرف الصواب و فی
پیک هدایت. هدایت شرحی بر نامه های معصومان علیه السلام.
عزیزان، با یه تمثیل میخوام بحث امروز برنامه پیک هدایت رو ادامه بدم. بین مردم رایجه کسی که مریض میشه به پزشک مراجعه میکنه تا درد و راه درمان اون درد رو تشخیص بده. بعد اگه اون پزشک مورد اعتماد فرد باشه، هر نسخه‌ای که بده شخص مریض استفاده میکنه تا بهبود پیدا کنه. حالا وارد فضای فرهنگی و دینی جامعه بشیم و توجه کنیم شبهات اعتقادی وارد شده در بدنه اجتماع شیعی چقدر شبیه مریضیه. در این حوزه اگه بخوایم به پزشک یا طبیب مراجعه کنیم، مورد اعتماد ترین فرد کیه؟ به اعتقاد شیعیان، امامان معصوم و پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله همون طبیبان دلسوز و ماهری هستند که مثل و مانند ندارن و این توانایی رو دارن تا دردها رو شناسایی و راه درمانشون رو هم معرفی کنن. درود بر امام رضا علیه السلام که در پاسخگویی به شبهات تمام تلاششون رو به کار بردن. دعوت میکنم در ادامه این برنامه به شرح بخشی از متن نامه حضرت توجه کنید که در صدد پاسخگویی به شبهه اعتقادی پیش اومده در ذهن یکی از اصحابشون به نام محمد ابن ابی نصر بزنطی هستن. محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره توضیح میده.
فکتب علیه السلام، امام رضا علیه السلام در پاسخ نامه محمد ابن ابی نصر بزنطی دست به قلم بردند و نوشتند: بسم الله الرحمن الرحیم، به نام و یاد و استعانت از خدای سبحان، خدای رحمان و رحیم. عبارات نامه خودشون را آغاز میفرمایند: قد وصل کتابک الی. امام در جمله اول فرمودند که محمد ابن ابی نصر، مکتوبه تو، نوشته تو به دست ما رسید. و فهمت ما ذکرت فیه من حبک لقائی و ما ترجو فیه. من متوجه هستم از شدت علاقه ای که تو داری و اشتیاقی که نسبت به دیدار حضوری با ما داشتی، چون اشاره کرد من دوست داشتم به محضر شما شرفیاب بشم و از نزدیک در خصوص این مسائل گفتگو کنیم. آقا هم به این اشتیاق او و محبت شدید او به لقاء و دیدار و زیارت روی ماه امام علیه السلام صحه و تأیید می‌گذارند و می‌فرمایند: یجب علیک ان اشافهک فی اشیاء جاء بها قوم عنی. خوبه، واجبه، ضروری است که من تو رو ببینم، از نزدیک، رو به رو، چهره به چهره با هم گفتگو کنیم، مخصوصا در مورد مسائلی که از ناحیه دیگران به تو رسیده و شبهاتی رو در ذهن تو ایجاد کرده. و زعمت انهم یحتجون به حجج علیکم و یزعمون انی اجبتهم به خلاف ما جاء عن آبائی. حضرت در این بخش از نامه فرمایند که تو گمان میکنی که اونها با القاء این مطالب و افکندن این شبهات توانستند بین من و پدرم رو جدایی بیندازند و مدعی شوند که من پاسخهایی دادم که مطابق ممشا و مرام پدر من نیست. ولعمری ما یسمع الصم ولا یهدی العم الا الله. خیلی عبارت عجیبی امام علیه السلام اینجا میفرمایند: با قسم، با وجود اینکه امام علیه السلام تمامی کلماتشون منطبق بر صدق و صداقت و راستی و نشأت گرفته ای از کانون صدق است و لذا احتیاجی به قسم خوردن ندارن، اما به جهت تأکید معنا می‌فرمایند: قسم به جان خودم، قسم به جان من که انسان کر قدرت شنیدن ندارد. خب قطعا در این عبارات منظور از کر و کور اون کسی است که درک درستی از مسائل معنوی نداره، نه اینکه گوش ظاهریش کره و نمیشنوه، نه اینکه چشم ظاهریش کوره و نمیبینه، نه، کسی که به قلب او مهر خورده و امکان هدایت شدن برای او نیست مگر اینکه خدای تبارک و تعالی بخواهد. بعد آقا اشاره میکنن به آیه 125 از سوره مبارکه انعام که هر کس را خدای تبارک و تعالی اراده کند که هدایت کند، سینه او و صدر او را برای فهم مسائل اسلام و فهم مسائل دین گشاده میکند. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خدای تبارک و تعالی هر کس را که اراده کند هدایت کند، سینه او رو گشاده می کند برای فهم و درک مسائل اسلام. و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. اما در مقابل کسی که خداوند متعال نخواهد او رو هدایت کند، سینه او رو سینه ضیق، تنگ، قبض، بسته و مخالف معارف دین و مخالف حقایق ایمانی قرار می‌دهد. بعد قرآن یه تعبیری دارد: گویا می‌خواهی به آسمان پرواز کند. یعنی همچنان که پرواز برای انسانی که قدرت پریدن نداره کار مشکلی است، هدایت شدن برای اون شخصی که قابلیت و استعداد نداره کار محالی است. یعنی همیشه او در این شقاوت می‌ماند مگر اینکه خدای تبارک و تعالی اراده کند، از او دستگیری کند و او را هدایت کند. بعد می فرماید: اینجور پلیدی و ناپاکی نصیب کسانی می شود که ایمان نمی آورند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا اهل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کرابی. یا اهل
شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت صمیمانه سپاسگزاریم. امروز از فرمایش های امام هشتم در خصوص ضرورت مراجعه به امامان معصوم علیهم السلام در مواجهه با شبهات اعتقادی بهره بردیم. به امید خدا در برنامه های بعد باز هم در خصوص ابعاد مختلف امام شناسی برخی از نامه ها و مکتوبات امام رضا علیه السلام رو بررسی و مرور خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.